السلام علیکم یا اصفیاء الله و اودا، السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الوصی الناصر، السلام علیکم یا انصار ابی عبد الله به ابی انتم و امی تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم و فزتم فوزا عظیما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. زیارت اربعین و زیارت وارث بود که با نوای گرم حاج عباس حیدرزاده در نجوای عاشقان تقدیمتون کردیم. قبول باشه انشاءالله. ملتمس دعای خیرتون هستیم. خدا رو قسم میدیم به آبروی امام حسین علیه السلام که دعاهاتون به هدف اجابت برسه انشاءالله. ما از شما گرامیان خواسته بودیم که در خلال بخش سحرگاهی که انشاءالله تا شش بامداد همراهتون هستیم از طریق 30553 با ما در ارتباط باشید و از دلگویی هاتون برای ما بفرمایید در مورد این روزها و پیاده روی و زیارت قبر مطهر آقای امام حسین علیه السلام و اون حرفهای بسیار خوب و شنیدنی که در پیامکاتون منعکس شده. 912-2490 برای ما نوشتن السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، در این روزها واقعا دلم پر میکشه برای حرم امام حسین علیه السلام که یک بار هم که شده از نزدیک زیارت کنم. دوستانی که مشرف شدن دعا کنن، کسانی که عاشقانه آرزوی زیارت دارن بتونن سال دیگه تو حرم امام حسین علیه السلام باشن. التماس دعا انشاءالله که این آرزو برآورده بشه و شما هم جزو زائران و پیاده روی های این روزها باشید. کسانی که پیاده روی میکنن عاشقانه با قدم های جان. 912-0612 نوشتن مهمونای ابو عبدالله الحسین علیه السلام، میدونیم خدمت آقا که برسید پیغام ما رو فراموش نمی کنید که آقا جون تو این 40 روز ما هم سوختیم از مصیبت و کرب و بلای شما، ما هم پا به پای خواهرتون گریه و بیتابی کردیم، ما هم دلمون میخواست بیعت و یاریمونو هر طور که شده ثابت کنیم. زائرای بهشت، اگه ما کربلا نیستیم اما کربلایی هستیم و از اینجا با شما هم قدم میشیم و عرض ارادت میکنیم به مولامون. السلام علی الحسین المظلوم شهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات. قبول باشین عشق عاشقی، ما همچنان تا پایان بخش سحرگاهی منتظر پیامکاتون هستیم.
سمت دریا تو میکشونی، دارم میام نه تو میرسونی، میون خیمه تو مینشونی، به سمت دریا تو میکشونی، دارم میام نه تو میرسونی، میون خیمه تو مینشونی، بی اراده میزنم دلو به جاده، میبینم عاشق تر از من چه زیاده، چه زیاده، بی اراده میزنم دلو به جاده، میبینم عاشق تر از من چه زیاده، چه زیاده، مثل آتیش قلب عالم از حرارت زیر و رو میشه، میسوزونه این قیامت ظلم و از ریشه، این همه مهمون سر به صحراها گذاشتن بی سر و سامون، لیلیه عالم توی با این همه مجنون، این همه مجنون، به سمت دریا تو میکشونی، دارم میام نه تو میرسونی، میون خیمه تو مینشونی.
دوباره شهر پر از شور و شوق و شیدایی است، دوباره شهر پر از شور و شوق و شیدایی است، دوباره حال همه عاشقان تماشایی است، که فصل پر زدن از انزوای تنهایی است، سفر حکایت یک اتفاق رویایی است. ببند بار سفر را که یار نزدیک است، طلوع صبح شب انتظار نزدیک است، ببین که قفل قفس را شکسته می آیند، کبوتران حرم دست دسته می آیند، که باز بعد 40 شب کنار او باشند، شبیه حضرت زینب کنار او باشند، تمام پشت سر جابر ابن عبدالله چه عاشقانه قدم می زنند در این راه، از اشتیاق حرم راه می شود کوتاه، هر آن که خواهد از این جام عشق بسم الله، که این پیاده روی برترین عزاداری است، قسم به نور که این ابتدای بیداری است.
دونه دونه عاشقا دارن میان، همه پا به رهنه ها دارن میان، با رفیق و آشنا دارن میان، کربلا دارن میان، دارن میان، عاشقان دارن میان، همه پا به رهنه ها دارن میان، با رفیق و آشنا دارن میان، کربلا دارن میان، سایر تو از خدا شه توی راه تو فدا شه، که دلش نمیخواد اربعین کربلا باشه، اربعین کربلا باشه. میبینی من تنها رو آشوبه توی دلها رو طلب ما رو ارباب، آقا به طلب ما رو
ارباب، به طلب ما رو ارباب.
کیا میرن
دارن میان، زائران نفس زنون دارن میان، زن و بچه و جوان پر میزنن تا به اوج آسمون، با هر قدم هر ستون، با هر قدم اگه چیزی غیر از اینه محشر روی زمینه، به خدا دنیا به کامه زائرای اربعینه،
زائرای
اربعینه. تو شاهی پادشاهی کن، تو شاهی پادشاهی کن، این شبا چه حالیه، تو بهشت موجبا همین رو پرچما بر رو لبا، فدا که یا زینبا، فدا که یا
زینبا.
تو دل جاده دست خالی و پیاده، الهی که جانمونم همین سرم زیاده، جز عشقه آخه چی دارم، جز عشقه آخه چی دارم، جز عشقه آخه چی دارم، من مدیون علم دارم، دل جنگه شب دیدارم، هر بابم به طلب ما رو.
خیلی ممنون از همراهیتون با 3553 که با بخش سحرگاهی همراه هستید. 914-3969 نوشتن کجاست آن چراغ هدایت؟ در ادامه نوشتن ره گم کرده ای که امیدم آغاست. از سلام علی الحسین. ممنون از شما. مطمئنن آقای امام حسین علیه السلام انقدر با صفا با کرامت هستن که همه رو میپذیرن. سلام، 50 سال سن دارم، هنوز کربلا نرفتم، برام دعا کنید. سید غلام حسین نبوی زاده از استان کرمان شهرستان زرند. دوستی نوشتن از سلام علی الحسین، راه خطا رفتم، امان از روسیاهی. جناب آقای محمد جعفر حبیبیان از اهواز، پیامکتون رسید. خیلی ممنون از همه شما که با ما هستید. باز هم از دلگوییاتون بفرمایید. از طریق 3553 در خلال بخش سحرگاهی تا 6 بامداد به پیامک‌های شما حتما اشاره خواهیم کرد. خیلی ممنون از شما. برنامه ترنم رو آماده پخش داریم. دعوت میکنم 30 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
قلمینک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، زبیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم. پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با زخم دل و زخم جبینی دیگر، با ناله و آه آتشینی دیگر، از ماتم خواهر تو باید جان داد، از راه رسیده 40 دیگر. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه المظلوم یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. برنامه ادبی ترنم تسلیت عرض میکنم. فرارسیدن 40 حسین رو خدمت شما عزیزان و آرزوی سلامت و سعادت دارم برای همه شما، به ویژه زائران حضرت سید الشهدا، تو این روزها انشاءالله در کمال آرامش و سرشار از خیر و برکت زیارت باشند. در خدمت استاد ارجمندم، کارشناس خوب برنامه، جناب آقای سید مهدی حسینی هستیم و خدمتشون عرض سلام و تسلیت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. به محضر همه مخاطبان گرامی برنامه، عزاداران حضرت سید الشهدا و یارانش عرض ادب و ادای احترام دارم. امیدوارم همه توسلات و عزاداری ها و طاعات مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم از حضور خوبتون در این برنامه و انشاءالله که بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم برای حضرت سید الشهدا. در فضای رسانه هم توفیق زیادی هست از این جهت که به معارف اهل بیت بپردازیم و به آثار ولایی که خدا نصیب ما کرد انشاءالله قدرشناس این نعمات باشیم و انشاءالله که مهر قبولی این عرض ارادت ها لبخند رضایت حضرات معصومین باشه
انشاءالله.
خب در خدمت شما راجع به نوح صحبت میکردیم از ابتدای محرم، هفته هایی که توفیق داشتیم در محضرتون باشیم و راجع به مباحث ساختاری نوح مفصل صحبت کردیم. راجع به محتوا قرار صحبت کنیم و بحث زبان نوح تو این دو برنامه‌ای که پیش رو داریم و انشالله که بتونیم بحث رو به خوبی ادامه بدیم.
در خصوص محتوا حرف خیلی برای گفتن دارم، خیلی دغدغه ندارم وارد بحث زبان بشیم چون بحث زبانی اندکی تخصصیه و شاید در حوصله مخاطبان عمومی برنامه نگنجه.
بله،
به همین جهت محتوا رو چون خیلی دغدغه داریم
بسیار
بیشتر بپردازیم و امیدوارم بتونیم تو یکی دو برنامه‌ای که مونده بحث رو جمع‌بندی کنیم و تمام کنیم
ان شاء الله. پس فقط خیلی مختصر آقای حسینی عزیز، چون میدونم تو حوزه زبان شما خیلی ملاحظاتی تو این سالها داشتید در بحث شعر به شکل ویژه، راجع به نو هم خیلی مختصر در عرض چند دقیقه، اینکه آیا زبان محاوره و فولکلور اصطلاحاً انقدر زیاد شده توی حیات مذهبی ما توی نوه؟ شما نکنید تقریبا میشه گفت تمام قالب ها درگیر این زبان شده
به جز نوهای سنتی، تمام قالب ها
که معمولا اون حیاتی که کمی محاوره زده شدن نوه سنتی هم نمیخونن.
بله کلان هست بشتر. آره.
یعنی از اول از زمزمهی که اول میخونن تا پایان میبینیم همش زبان فولکلوره و حتی عامیانه هم نیست، عوامانه است.
بله،
یعنی دوچار آفات فراوانی. یه نکته کلیدی کلی بفرمایید که به خصوص برای دوستان جوانتری که دارن میشنون، نوح سرایان خوبی که گاهی تو غفلت میکنن، اگه میخوان حماسی هم بگن باز دوچار زبان صمیمی فولکلور میشن.
نه ببینید، من اجازه میخوام برای اینکه ورود به این بحث پیدا کنم و مختصرا حرف بزنم، اول یه مقدمه کوتاه بگم ما چه انتظاراتی از نوح داریم.
آها.
به نظرم حدود 7 یا 8 شرط مهم رو باید شاعر تو نوحه در نظر بگیره. قبلا هم من جایی گفتم آدمای معمولی نمیتونن نوحه سرای خوبی باشن. باید شاعران خوب نوحه سرایی کنن. کسایی که تجربه نوحه شنیدن دارن، 4 تا عبارت رو پس و پیش میکنن، یه هوش موسیقایی فقط دارن، کلمات رو میتونن تو سبک خوب بگنجونن، نوحه سرا نیستن. و بخش عظیمی از نوح سرایان امروز افرادی هستن که ذاتاً شاعر نیستن و به عبارتی علمیش متشاعرن. اگه ما مشکلاتی در نوح میبینیم به خاطر همین موضوعه. این بخش رو من بدون پروا میگم و اعتقادم این است که نوح سرای قابل اول باید قابلیت‌های خودش رو در شعر اثبات کرده باشه.
درست.
نوح سرایی که هیچ ذهنیتی از شعر نداره و حتی قافیه رو به خوبی نمیشناسه، به جهت اینکه با شعر عامیانه هر چیزی رو که یک اشتراک موسیقایی داشته قافیه پنداشته، از نظر علمی نمیتونیم واقعا روی شاعر و نوح سرا بدونیم. کسی که نمیتونه از روی شعر معمولی بخونه و از رو اصلا نمیشناسه، اینا ایرادهای اولیه است. تازه وارد بحثای اصلی نشدم. به نظرم من توی جمع که صحبت میکردم ازشون پرسیدم، گفتم که خودتون جای مخاطبان بذارید، میدونید مردم از شما چه انتظاراتی دارن؟ اولین انتظار این است که شما توانایی ارتباط و انتقال حس و مفهوم رو داشته باشید. یعنی هم مفهوم رو درست انتقال بدید هم احساستون رو، که اصطلاحا هم ما بهش میگیم سلامت زبان.
درست.
بس اولین شرط سلامت زبانه. دوم تراوت زبانه. زبان باید برانگیزاننده باشه، باید رغبت ایجاد کنه در مخاطب. خب اینم خوبه، ولی هر کدوم از اینا حاشیه داره. یعنی ما برای ایجاد رغبت سراغ مزامینی میریم که خوب نیست، سراغ خلاقیتایی میریم که غیر قابل دفاعه. رو همه نمونه‌هایی من انتخاب کردم، اگه سلامتی نسید مطرح میکنم. سوم، وقتی من میخوام با مردم حرف بزنم از سنخ زبان مردم حرف بزنم، که همون زبان عامیانه است. اما زبان عامیانه حرف زدن بسیار دشواره. یعنی یه آدم کارشناس میخواد که ادبیات عامیانه رو بشناسه، چون مردم دو جور حرف میزنن، سالم و ناسالم. من باید بتونم غربال کنم.
درست.
این غربالگری هنر میخواد، و الا ممکنه شما یه اصطلاحی رو از زبان مردم بگیرید که ناشایست باشه، برای اهل بیت به کار ببرید. اینا هر کدومش در آثار و در نوحه ها دیده شده.
بله. که من شما دارید میگید، من تو ذهنم دارم.
بله. هر کسی که تو این فضاها سیر کرده باشه،
بله،
مثلا نیازی به مثال من نیست، خیلی راحت میتونه تداعی بشه در ذهنش که منظور فلانی چیه. نکته چهارم، بحث بیان غیر مستقیمه. باید بپذیریم که نوحه شعره و قرار نیست شعار بدیم، و اگه قرار شعار بدیم هوشیارانه باید شعار بدیم. یعنی شعارهامون رو باید با زبان و بیان شعارانه ارائه بدیم. پنجم، جذابیت موسیقایی. نوح مبنای موسیقایی داره. اگر ما تراوت موسیقایی و تکنیکای موسیقایی رو نشناسیم و در اثر اون نشون ندیم، فقط حرف بزنیم به یه قافیه برسیم. قافیه بدیهی ترین، ساده ترین، دم دست ترین
عنصر موسیقاییه. ما بازی‌ها و تکنیک‌های موسیقایی داریم که عیاری برای نوحه، و اگر مخاطب آگاه بشه نسبت به اینا به هر نوحه‌ای توجه نمی‌کنه و نمره نمیده به اون ذاکر و شاعر که این چیه داری می‌خونی، فقط یه سبک است و یه قافیه. نکته ششم غنای محتواییه، که من اگه قرار زبان حال به کار ببرم باید سالم باشه، اگر استدلال‌های شاعرانه دارم باید سالم باشه، اگر حکم‌اندازی دارم، اگر حسن تعلیلی دارم، اگر از باورهای خودم دارم یه استنباطی میکنم، یه حرف شاعرانه میزنم، باید غیر شاعرانگی باید قابل دفاع هم باشه. نکته هفتم تنوع بیانیه، که ما واقعا نیاز به تنوع و خلاقیت داریم، اما این خلاقیت باید تعریف شده و ریل گذاری شده باشه. و نکته هشتم هم جهانبینی یا موضع شاعرانه است، که وقتی شما دارید از عشق به کربلا حرف میزنید باید کربلا رو با فرهنگ شیعی معرفی کنید، که فکر نکنن فقط یه خاکه. یعنی من الان میگم میخوام برم به کربلا، خب اگه این چرای کربلا رفتن رو باید بگم که تو احادیث ما آمده چرا باید کربلا بریم، اون موضع رو اگه من نشون ندم خونساس. بنابراین این جهانبینی و موضع شاعرانه خیلی مهمه. اگه بخوایم خلاصه کنیم همه اینا رو، اثر ما، نوحه ما باید برانگیزاننده باشه، باید کلنجار آفرین باشه، باید روشنگرانه باشه و لذت آفرین. اینها چیزاییه که ما تو نوحه انتظار داریم و طبیعتاً همین رو تو شعرم دنبالش میگردیم. این مقدمه بود که برای نوحه مجبور شدم بگم. حالا وقتی ورود پیدا میکنیم به بحث زبان، میبینیم که خیلی از این مواردی که من الان برای شما میگم متاسفانه در بعضی نوحه‌ها رعایت نمیشه. من حالا به این که قوانین دستور زبان رعایت میشه یا نمیشه رو کار ندارم، میگم یه جایی مثل همون نوحه‌ای که گفتیم انی لا ار المود الا سعاده شده الا بسعاده، یا خیلی از شعرهای ما اسم مقدس حضرت امام علی ابن موسی رضا رو به خاطر سبک و اینا میگن امام علی موسی رضا. خب ایراد میگیریم، ولی ایرادهای بسیار بزرگتری توی زبان هست، مثل کجتابی. شاعر و ذاکر یه حرفی میزنه اما مخاطب یه برداشت دیگه میکنه، به خاطر اینکه گستره زبانی اون اثر تعریف نشده و برداشت نادرست از یک مضمون ولایی اگر بشه خسارت‌های فکری ایجاد میکنه. اینا چیزاییه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. یا مثلا مفهوم مدح در نوح سرایان ما باید تعریف بشه، که شما اینکه مدح میخوای بکنی یعنی چی؟ آیا میخوای شخصیتی رو معرفی کنی که از نظر مخاطبان دور از دسترس اسطوره است، پهلوان یا قهرمان؟ اینا خیلی مهمه، اینا چیزاییه که من تو این هشت گزینه که اسپردم هر کدوم جای تعریف داره، حالا به اقتضای بحثمون هر جا لازم شد من ورود پیدا میکنم و اشاره میکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی بحث خوبیه. هر کدوم از این سرفصل‌ها خودش موضوع یک برنامه مستقل میتونه باشه، اما دقیق که ما مجالمون محدوده و وارد بحث محتوا هم باید بشیم. حالا بعضی از مباحث رو توی بحث محتوا حتما شما مطرح خواهید کرد. دوستان رو رجوع میدم به کتاب آیین شورافنی اثر اطالی، که اگه بتونن تهیه کنند و به قول من بخوانند، خیلی از این مباحث رو شما مصداقی بیان کردید و خیلی هم قابل استفاده است. ممنونم. اما آشنا بشیم با یکی از شاعران ناماشنای ادب عاشورایی، شاعری که خود من خیلی علاقه دارم به آثارش، حماسه نهفته در شعرش و حکمت‌هایی که از معارف عاشورایی میگه ویژه هست، فؤاد کرمانی. آشنا میشیم با صدای خواهر ارجمندمون سرکار خانم احمدپور.
یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین.
میرزا فتح‌الله قدسی کرمانی، متخلص به فؤاد، از شاعران مکتب اهل بیت علیهم السلام سال 1227 هجری شمسی در کرمان به دنیا آمد. به گفته که خودش پدرش عطار بود و اون رو از رفتن به مکتب بازداشت تا عطاری یاد بگیره. ولی آتش دانش‌اندوزی این نوجوان کرمانی رو باز به مکتب و مدرسه کشوند. روزگار شاعری فؤاد به اوایل دوره پهلوی برمیگرده، روزگاری که با حمایت شاهان قاجار از شعر آیینی و عاشورایی، سرودن این نوع شعر برای هر کسی با حداقل سواد ادبی هم میسر شده بود، تا جایی که به دلیل همین کم سوادی برخی شاعران خرافه و غلو در شعر آیینی زیاد شده بود. در چنین فضایی متانت کلام و استفاده درست و باورمند از آیات قرآن و روایات معصومان علیهم السلام در اشعارش ارزش دوچند